المتقين. وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وزعم بعضهم أنها في المثالين ونحوهما للتحقيق. بحث در معنای سوم از معانی قد حرفیه بود. عرض شد تقلیل یا تقلیل فعل است یا تقلیل متعلق فعل، برای هر کدام مثالی زده شد و جناب ابن هشام فرمودند بعضی از آقایان معتقدند به این که قد در این موارد مفید تقلیل نیست بلکه مفید تحقیق هست. بر فرض مثال در عبارت قد یصدق الکذوب ما تقلیل رو از ذیل عبارت می فهمیم که تعبیر به کذوب شده و طبیعتاً کسی که کذوب هست و بسیار دروغگو، لازمه معنویش این هست که کم راست بگه. همچنین درباره آیه شریفه که خود ایشان هم بعداً در چند سطر آینده اشاره خواهند کرد، ظاهرن خارجش رو گفته بودیم، عبارتش مانده بود دیگه، درسته؟ عبارتش رو بخوانیم و ببینیم که وارد مطلب بعدی بشیم یا به خاطر عرض بکنیم. و زعم بعضهم انها فی المثالین و نحوهما للتحقیق. خب این زعم یعنی چه؟ ما تعبیر میکنیم و ترجمه میکنیم به اعتقاد دیگه. معتقد شدن بعضی از ادبا که اینقدر در این دو مثال، یعنی قد یصدق و آیه و نحو این دو مثال، برای تحقیق هست. آیا این زعم مشعر به ضعفه؟ چون ایشون دیگه پاسخ نمیده، خواهید دید رد میشه از این مطلب. و ان التقلیل فی المثال الاول لم یستفد من قد. حالا در مثال اول ایشون میخواد توضیح بده، در مثال آیه هم چون بعداً عرض کردیم اشاره میکنن، شاید دیگه اینجا معطل نمیشه. و این که تقلیل در مثال اول از قد استفاده نشده است، بل من قول که الکذوب یصدق، بلکه استفاده میشه از قول تو که میگی الکذوب. الکذوب الکذوب رو مقدم میکنه به خاطر این که بگه قرینه ما الکذوب هست. تو میگویی الکذوب یصدق. خب اگر تعبیر به کذوب میکنیم، فاعل یصدق کذوب است، طبیعتاً با کسرت صدق سازگاری نداره. خب ما از این قرینه میفهمیم و الا این گونه نیست که قد بخواد دلالت بکنه. فانه ان لم يحمل على ان صدور ذلك منه قليل كان فاسدا. پس همانا این عرض به خدمتتون که قول تو اگر حمل نشود بر این که صدور ذلك منه، صدور این صدق از این کذوب قلیل است، کان فاسدا، این قول میشه قول فاسد، صدر و ذیلش با هم تناقض پیدا میکن. از آخر الکلامی یناقض اوله، به خاطر اینکه آخر کلام که شما میگی الکذوب، نمیگی یصدق الکذوب، الکذوب با اول کلام که میگی یصدق تناقض پیدا میکن. یه آخر کلام که حالا در تعبیر ایشون یصدقتون اینجا، با اول کلام که میگی الکذوب تضاد و تناقض درش ایجاد میشه. چون الکذوب کذوب وقتی میگه خیلی دروغگو، یعنی خیلی راستگو نیست. لذا اگر بگی یستق یعنی خیلی راستگو است، عبارت می شود این شخص خیلی راستگو نیست، خیلی راستگو است. خب مناقضه همین دیگه. و نظیر قول امیر المؤمنین، قول امیر المؤمنین علیه السلام قد یذهب الحکیم، که این مثال رو هم دیروز عرض کردیم. و به عبارت دیگر می شود گفت که ما در این بحث و این بعض این زائمین این معتقدین در این بحث سر سفره خود جناب ابن هشام نشستن دیگه. دوستان فراموش نکردن در بحث قد توقع جناب ابن هشام مطرح کرد. حالا من نمیدونم اونجا اشکالات این حرف رو عرض کردیم یا نه، ولی اصل حرف ایشان این بود که اگر معنایی چه لفظی باشد چه نباشد فهمیده بشه، دلالت میکند و این که اون لفظ مفید این معنا نیست. خب اینجا هم آقایون میگن که ما چه قد باشد چه نباشد تقلیل رو میفهمیم، پس انتصاب معنای تقلیل به قد محل خدشه هست. بذار طبیعتا جناب ابن هشام طبق رویه و مبنای خودش باید این نظریه رو به تذیره دیگه، که آقایون میگن زعن مشعره به ضعف است. خب اینجا ما ضعفی نمیبینیم نسبت به مبانی جناب ابن هشام در عرض و خدمت شما این مطلب. اگر بخوایم یکی دو نکته عرض بکنیم پیرامون این بحث، خب ظاهرا اشاره هم کردم در بحث توقع، آیا صرفاً این که معنایی به قرینه فهمیده می شود این دلالت می کنه بر این که هیچ لفظی مثلا در اون عبارت دال بر این معنا نیست؟ چون این حرف رو اگر بزنیم خیلی جاها دچار مشکل می شیم. هیچ اشکالی نداره اگر معنایی به لوازم فهمیده بشود ما برای این معنا چیکار کنیم؟ یه لفظی وضع بکنیم، برای این معنا یک لفظی وضع بکنیم، همون معنایی که حالا به دلالت التزامی به قرائن میخواد فهمیده بشه ما بیان به دلالت وضعی و لفظیه بفهمونیم. ما هم فرق میکنه، اثراتش هم فرق میکنه، چون مدلول به دلالت وضعی احکامی داره، مدلول به دلالت التزامی احکامی داره. گاهن اگر اثراتی بخواد بار بشه تو مدلولات به دلالت التزامی بعضن نمیپذیرن، حتی در بیان به معنا اخصش بعضن ممکنه نپذیرن عرض خدمت شما. اما در مدلول به دلالت وضعی اگر بخواد حکمی برش بار بشه خب طبیعتا مورد پذیرش هست، احکامش هم علیان متفاوته. لذا اگر ما بر فرض مثال این عبارت که عرض می‌کنم دقت کنن دوستان، در زبان فارسی بیایم این گونه تعبیر بکنیم، یه وقت از شما میگید راست میگوید، همین ترجمه کنید، کسی که بسیار دروغگوست، یک عبارت راست میگوید کسی که بسیار، ممکنه شما بگید ما از خود این عبارت میفهمیم این راست میگوید یعنی چه، یعنی کم راست میگه. این تبدیل به فارسی گاهی استیناس ذهن و قرابت ذهن رو ایجاد میکنه دیگه. اما اگر همین جمله رو بگیم اینگونه تعبیر بکنیم آیا غلطه؟ بگیم گاهی اندک راست میگوید کسی که بسیار دروغگوست. اگر شما این عبارت رو استعمال کردید عرض خدمت شما، اوغلا در عرف خودشون خورده میگیرن به شما، میگن چرا کلمه گاهی رو استعمال کردید، چرا کلمه اندک رو استعمال کردید، یا همچنین اشکالی نمیگیرن. بله، یعنی میگن ما معنای گاهی و اندک رو خود به خود میفهمیدیم، چرا شما کلمه اندک رو آوردی؟ همچنین سوالی در بازار عقلایی هست یا نیست؟ نیست. اون معنای رو که ما به التزام میفهمیدیم، خصوصا اینکه ممکنه بعضیا دقت نداشته باشن به لوازم معنا، به خاطر اینکه ما توجه بدیم دقت بدیم از الفاظ مفید همون معنا استفاده میکنیم. این خیلی روشن و واضح است که اشکالی نداره و شاید اون مبنایی که ایشون در یکی دو صفحه قبل گفتن و ما هم شاید اشارتاً اشکال کردیم، به همین خاطر باشه که ایشون به این بعض در این زمینه اشکال نمی کنه. البته اشکال آقایان بعض فراتر از این هست. در اینجا اینا میگن اگر شما عرض به خدمتون که یصدق رو حمله بر کثرت بخواید بکنید چی پیش میاد؟ تناقض. ما عرض میکنیم این هم قابل جوابه. کی گفته تناقض پیش میاد؟ بله؟ کی گفته تناقض پیش میاد؟ این کی گفته؟ نه اون کی گفته هست که شما فکر کنید. کثرت دروغ گفتن با کثرت راست گفتن تضادی داره. بله؟ یک کسی هم خیلی راست میگه هم خیلی دروغ میگه. در چرا نمیشه؟ شما حرفهای روزانه او رو که بشمارید قلیلی از کذاب ها هستن که بخوایم بگیم قدی از صدق. شما اگر یک انسان کذاب رو بخواید در نظر بگیرید روزانه چند کلمه حرف میزنه، چند جمله حرف میزنه، چند قضیه تصدیقی به زبان جاری میکنه، مثلا 1000، آیا از این 1000 تا 900 تاش دروغه؟ بله. یعنی اگر کسی 900 تاش دروغ باشه شما بهش میگید کذاب. یعنی حتی اگر 200 تاش هم دروغ باشه گاهی تعبیر به کذاب میشه در عرف. بله. یک کسی روزانه به شما 1000 تا جمله میگه گاهی اگر 10 تاش دروغ باشه بهش میگید کذاب. حقیقتا هم استعمال میکنید، میکنید یا نمیکنید؟ بله؟ نه، حالا به خاطر اینکه دیگه قطعی بشه عرض میکنیم 100 تاش دروغ باشه میگید کذاب. لذا کذاب کثیرالکذب بودن منافاتی با کثیرالصدق بودن عرض به خدمت شما ممکنه بگیم نداره. لذا تناقضی پیش نمیاد. به همین خاطر وقتی شما میگید یصدق الکذوب ممکنه ما بگیم اصلا فهمیده نمیشود تقلید. اگر قدر رو نیاریم اصلا تقلید رو نه، این جواب ها با هم فرق میکنه. اصلا دقت میکنندی جواب اول این بود که اگر ما تقلید را هم بفهمیم این که قدر معنای تقلید باشه اشکالی نداره. عرض دوم ما این هست که اگر ما قدر رو نیاریم اصلا ممکنه بگیم تقلید فهمیده نمیشود. چی میگه تناقض میشه صدر زیل عبارت؟ اشکالی داره یک کسی خیلی راست میگه اما در این حال خیلی هم دروغ بگه؟ بعد این اشکال هم دوستان نکنن که کثیر در مقابل قلیل است. اینها در مباحث فنی و علمی مطرحه و الا در عرف کثرت رو در کنار کثرت قرار میده. این الفاظ هم الفاظ عرفی است. یعنی دو معنایی که تضاد دارن با هم دیگه وقتی بدی دست عرف، عرف معنای کثرت رو برای هر دو ممکنه بار بکنه. مثل صدق و کذب نسبت به شخص واحد ممکنه بگه این شخص هم کثیر الصدق است هم کثیر الکذب است، هم خیلی راست میگه هم خیلی دروغ میگه. البته دوستان باید دقت بکنن دیگه، اینها بعضا ممکنه یک فتعمل هایی در کنارش لازم باشه که قرار داده میشه ما این حد هم نمیخواستیم وارد بشیم. دوستان دقت میکنن. الرابع و التکثیر، معنای چهارم معنای تکثیر هست. عبارت باید بخونیم دوستان دقت میکنن. قاله سیبویه فی قول الهذلی قد اترک القرنم فرن انامله کأن اسوابه مجت به فرساد. اترکو یعنی واگذاردن، واگذارم قرن میگن کفو المرعه فشجاعه و قرینه فلقتال، اون هم کفو انسان در شجاعت و قرینش در قتال. چی میفهمن دوستان از این عباره؟ بله؟ همرز. بله؟ این همرز مراد نیست اینجا، چون فقط ظاهر این عبارت انسان میخواد نگاه بکنه همین باشه. مراد چون میدانید در زمان قدیم وقتی جنگ میکردن، دیدن دوستان در این فیلم های جنگ های صدر اسلام هم ابتداعا حلم مبارز میطلبیدن دیگه، شجاعان هر طرف یک طرف میومده جلو مبارز میطلبیدن. مراد از کفر این هست، مثلا کسی که مبارز میطلبیده اون کسی که میومده باش مبارزه کنن اون میشده قرنه. این یعنی اینها در مقابل هم دشمن بودن دیگه، همتای او در شجاعت به قرینه معانی که حالا داریم در خود شعر دوستان دقت کنن این معنا فهمیده میشه. انامل انگشتان دست که مسفرن هم یعنی زرد شده، اسباب یعنی لباس ها، مجت فعل مجهول یعنی پاشیده شدن، پرتاب شدن، اینجا رنگ شدن مناسبه. مجت رو ما رنگ شدن ترجمه میکنیم یا مثلا پاشیده شدن. فرساد توت، فرساد به معنای توت هست که اینجا مراد توت قرمزه، مراد توت قرمز هست. خب چه بسیار وا می گذارم یا وا گذاردم همتای خود را در شجاعت، چه بسیار وا گذاردم قرن خود را در شجاعت، قرن خود را مسفرن اناملو، در حالی که این قرن چه حالتی داشت؟ زرد شده بود انگشتان دستمون، کنایه از چه؟ کنایه از مرگه. با گذاردم در حالی که انگشتان دستش زرد شده بود، این در حالی که مرده بود دیگه. چن اسوابهون گویا لباسهای او، مزجت به فرساد پاشیده شده بود به آن توت، کنایه از خونه دیگه، ارتم توت قرمز به همین قرینه، رنگ شده بود به توت یا پاشیده شده بود به آن توت، کنایه از خونین شدن لباس هست چون رنگ توت قرمزه دیگه. این شعر عرض به خدمت شما معنای قرن که درش روشن شد، در مقام شاعر در مقام مده خودش هست دیگه در شجاعت. ازا به همین قرینه مراد از قد در اینجا چه هست؟ قد تفسیر، یعنی من بسیار با میگذاردم، بله اگر معنای این باشد که من قلیلن با میگذاردم، خب این مد نمیشه، انسان قلیلن دشمنش رو از پادر بیاورد، این مده در شجاعت طبیعتا نخواهد بود. شاهد در قرص که مفید تکثیره، به این قرینه که شخص در مقام مده و بیان شجاعت هست. جناب زمخشری هم در ذیل آیه شریفه قد نرا تقلب وجهک برای اثبات این که این قد تکثیرت به همین شعر در ذیل همین آیه شریفه مثال میزنه. من یه توجهی بدم به دوستان، چون نسبت به اون معنای ثالث خب حرف از زمینه‌های متعدد هست، حالا مناسبتاش بعضا پیش میاد عرض میکنیم. ما اگر بخوایم حرف این بعض رو قبول بکنیم یا حرف جناب ابن هشام رو در بحث توقع، خب درباره تکثیر دوستان چی میگن؟ بله؟ اگر ما نگفتیم به قرینه این که در مقام مده شجاعته، اگر قرینه داریم چرا میگید قد برای تکثیره؟ خود قرینه است دیگه، چرا میگید قد برای تکثیر است؟ قدم نباشد ما خودمون از این عبارت تفسیر رو میفهمیم، چون میدونیم مقام مقامته. عطر و کل قرنه مصفرن یعنی کثیره. و اشکال اینجا هم میاد که درسته؟ اشکال اینجا هم میاد، نه تنها اینجا، خیلی جاهای دیگه میاد. حتی اینکه اشکال اینجا میاد نقضیست این بیان ما، ممکنه کسی بگه خب میاد دیگه، اینجا هم اشکال میاد، اما ملتزم میشن آقایون. الخامس و التحقیق، ما یک حرف رو قبول داریم. بذارید من نمیخوام از این حرف بگذرم، رو این جمله دوستان دقت بکنن. ما ممکنه نه حرف بعض رو قبول بکنیم که میگن اصلا قد مفید تقلید نیست، هیچ اثری ندارد، یا درباره توقف که جناب ابن هشام میگفت، و شاید حرف بعضی رو هم که میگم قد دلالت دارد، دلالت وضعی داره به این معانی، این رو هم قبول نکنیم. میشه یک حرف سومی زن؟ آیا اشکال داره بگیم عرب گاهی بعض معانی رو به قرائن میفهمه، لکن در ظرف استعمال در اون معنا که به قرینه خاص فهمیده میشود میاد علامت و نشانه قرار میده؟ علائم و قرائن همیشه عرض به خدمتتون که علامت ظاهر ندارن. عرب گاهی در یک ظروف استعمال خاص علائم خاص قرار میده، لذا میگیم قد در ظرف استعمال معنای تقلیل به کار میره. نمیگیم خود قد مفید معنای تقلیل ها، اما در چنین ظرفی استعمال میشه. علامت نشانه معنای تقلیل قد، ولی که ما قد رو به چی میفهمیم؟ معنای قد به قرینه فهمیده میشود، اما علامتش هست قد هست. معنای تفسیر همینطور، معنای توقع همینطور. اینو دوستان میدار تأمل بکنن ببینن، چون هر دو مبنا، چه مبنای بحثی مبنای غیر بحث، ممکنه دچار مشکلاتی بشه دیگه. با این حرف ببینیم میتونیم جمع بین این دو نظریه بکنیم یا نه. شما وقتی که میگید جا الرجلان، میگید الف علامت رفعه، اینجا چی میگید؟ ما همین حرف رو اینجا میزنیم، علامت به این معنا.
یه معنی تثنیه هم داره،
علامت رفع است، معنای تثنیه نداره. باز مجموع الف و نون علامت تثنیه هست. نون علامت عرض به خدمتون که عوض از تنوین هست، الف علامت رفع، مجموع الف و نون علامت تثنیه. نه اینکه الف معنای تثنیه داره، که معنا نداره که الف معنای تثنیه داشته باشه. یعنی چه الف معنای تثنیه؟ یعنی الف مساوی با تثنیه؟ الفی که حرف است اونم حرف علامت دیگه، یعنی صرفا نشانه است؟ نه، همون حرفی که در مثل علائم اعراب میزنید. اشتباه داره ما در قد این حرف رو بزنیم اینجا. فکر بکنید دیگه آقای بیشتر. بله، الف و نون هر دو علامت تثنیه دیگه. نون عوض از تنوین، الف علامت رفع، مجموعش که در کنار هم میره قرار میگیره میشه علامت تثنیه. علامت تثنیه. خب الخامس و التحقیق، دوستان دقت کنن، این مدار کم پیش رفتیم. این رو هم طبیعتا باید عبارت میخوانیم، معنای تحقیق برای دوستان روشن، یعنی حتمیت وقوع فعل ما بعد. نحو قوله تعالی قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شده است کسی که نفس خود را پاک گردانده، تزکیه کرده است. و قول ابی طالب علیه السلام فی مدح الرسول صلی الله علیه و آله و سلم لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل. ترجمه را دقت کنن، مفردات هم مشکلی نداره. به تحقیق دانستند که همانا فرزند ما تکذیب شده در نزد ما نیست. ان ابننا لا مکذب لدینا. فرزند یعنی رسول گرامی اسلام دیگه. فرزند ما تکذیب شده در نزد ما نیست. ولا یعنا به قول العباطل. عباطل یعنی باطل ها و شیاطین دیگه. و اعتنا نمی شود، قصد نمی شود به گفتار باطل ها و شیاطین. هر چی دلشون میخواد بگن دیگه. شاهد در قد علمو هست که ما معنای تحقیق کردیم دیگه. و قد مضا در صدر همین صفحه گذشت که ان بعضهم حمل علیه قوله تعالی، هم کرده اند بر همین معنای تحقیق قول خداوند تبارک و تعالی را که فرموده است قد یعلم ما انتم علیه. چرا؟ چون ما معنای تقلیل را، اولا معنای تقلیل را به قرینه می فهمیم، چون علم خداوند، این که علم خداوند به ما انتم علیه اقل معلوماتی نیگه امر ضروری است، امر بدیهی است، امر ثابت شده در عرض خدمتون که جای خودش هست، علم کلام و طبیعتا فلسفه. از اون طرف معنای تحقیق هم کاملا مناسبت داره. به تحقیق خداوند عالم است اون چرا که شما بر آن هستید. لذا ایشان میفرماید به حول از هر. همین معنای تحقیق به نظر میرسه که از هر هست. از سادس و نفی. معنای ششم و آخرین معنایی که ایشان مطرح میکنن معنای نفی هست. جمهور ادبا این معنا رو منکرند. جناب ابن سید قائل هست به وجود این معنا برای قد. دلیل جناب ابن سید این مثال هست. دقت کنن دوستان. قد کنت فی خیر فتعرفه. عبارت قد کنن دوستان سرشون بالا کنن به تابلو عنایت داشته باشن. قد کنت فی خیر فتعرفه. جناب ابن سید گفته است دلیل ما بر این که اینجا قد مفید معنای نفیه نصب فعل مضارعه. میدانید فعل مضارع بعد از فا در جواب نفی یا طلب منصوب میشه. بله اگر قرینه به فا باشد خب در غیر این دو حالت منصوب به ناصر مقدر نخواهد شد. ایشان گفته وقتی که فعل منصوبه پس این نشانه این است که در ماقعد ما چی داریم؟ یک معنای نفی داریم. از دوستان نگم خب ممکنه ما بگیم نشانه این باشد که ماقعد معنای طلب داشته باشیم. نه، چون ما از عبارت یک نوع معنای نفی می فهمیم. عرصه میگه قد کنت فی خیره مرادش اینه بخواد به یک کسی بگه تو اهل خیر نیستی که خیر رو بشناسی. قد کنت فی خیره یعنی ما کنت فی خیره تا تعرفه. تو در خیر نیستی پس بشناسی خیر را. اگر در خیر بودی می شناختی، حالا که نیستی نمی شناسی. حالا خواهند گفتیشون پاسخ که فقط داد که تعبیر میکنه این معنا بیشتر روشن میشه. آقایان جمهور که با این معنا موافق نیستن در پاسخ به جناب ابن سید گفتن که اولا این معنا معنای غریبیه برای قرد، معنوس نیست، آشنا در زبان عرب نیست. بخوام توضیح بدیم معنای غریبت چرا؟ به چه معنا؟ خب اگر این معنا معنای معنوسی بود
بالاخره در لسان بعض ادبا چی میشد؟ میومد. شما ممکنه بگید در لسان ابن سید آمده. ابن سید کیه؟ بله فکر میکنم اولین بار بود دوستان اسم این شخص رو در کتاب حداقل میشنیدن دیگه. حالا من خاطرم نیست، گفتیم ما مواردی در کلاس یادم میاد داشتیم ازشون حرفهایی، اما در عبارت من یادم نیست. داشتیم در عبارت کجا؟ بله. خب بالاخره اشکال نداره، گاهی قرم قرینه بر حذف هست بر محذوف نیست، گاهی قرینه بر علم هست بر معلوم نیست. محضر عزیزان عرض بکنم که جناب ابن سید که ادیب معروفی نیست، حالا بلند شده این معنا رو گفته است، ما نه سیبه ویهی داریم یه همچه مرزی داده باشد، نه عفشی داریم، نه زمخشری داریم، نه فارسی داریم، نه سیرافی داریم، بالاخره ادبایی که معروفن ندیدیم بیان بگن در زبان، خصوصا ادبایی که در متن عرب زندگی میکردن بیان بگن قد به معنای ما این آفیت معنوس نیست برای ما. مضافن بر این که خب استناد شما به نصب فعل مضارع، به نصب فعل مضارع است. خب نصب فعل مضارع رو ما طور دیگری حل میکنیم، با همین بیان حل میکنیم، اما نتیجه شما رو نمیگیریم. محضر عزیزان عرض بکنیم که جمهور میگن گاهی انسان، حتی در سیر زبان عرب هم همین گونه است، گاهی انسان عبارتی رو استهزاء و از روی تمسخر یا شبیه به او بیان میکنه که مثبته، اما چون از روی استهزاء خود عرف میفهمه که مراد از این متکلم چه است، مراد المتکلم از این عباره منفی است. به تعبیر ایشان اگر یک کسی به یک انسان کذوب و کذابی گفت، یا خطاب به یک شخصی درباره یک انسان کذوب و کذابی گفت، هو رجل صادق، هو رجل صادق، این هو رجل صادق که درباره یک انسان کذاب مطرح میشه، با توجه به فضا و قرائن که از روی تمسخر و استهزاء هست، خب کاملا روشنه که مراد لیس به صادقه دیگه، مراد از عبارت منفی است، مراد از عبارت منفی هست. تو عرف فارسی خب مثلا میبینید دیگه، مثلا گاهی تعبیر میکنن انسان ها به این که مثلا فلانی هم فلان شده، حالا در هر زمینه، یا در زمینه علمی، در زمینه اقتصادی به جایی رسیده. یک کسی مثلا همه نمراتش یک و منفی یک و هر به خدمتون این زمینه ها، بعد میاد یه اشکال میکنه، بغل دستیش به کنار دستی همون بغل دستی میگه که مثلا فلانی هم مستشکل شده. این آدم آدم مستشکلی نیست، آدم اهل نقادی نیست، لذا در زمینه های غیر عربی هم اینگونه استعمال داریم. عبارت دقت کنن روشنه. ایشان میفرمایند که همین نفی ذمی، این جمله آخر دارن عرض نکردم، جمهور میگن همین نفی ذمی که به تلازم فهمیده میشود برای نصب فعل مضارع کفایت میکنه، لازم نیست ما بگیم قد به معنای نفیه. اصابس و النفی حکم ابن سیدتن قد کنت فی خیرن فتعرفه به نصب تعرف، اکایت کرده جناب ابن سیده قد کنت فی خیرن فتعرفه را به نصب تعرف، در عرب اینگونه استعمال کرده. ابن هشام تبعل الجمهور میگه و هازا غریب، غریب این استعمال استعمال معنوسی نیست، درباره این مثال هم شما بخواید بگید هازا غریبون رد معناست و محمله جواب این مثاله، یعنی شما نصب فعل مضارع رو برای چه کار میکنید؟ ایشون میگه و محمله محمل و محل حمل این نصب در فعل مضارع علا خلاف ما ذکره، بنابر خلاف اون چیزیست که جناب ابن سید ذکر کرده، ما یه حرف دیگری میزنیم. چی میگیم؟ میگیم به حاله ان یکون کقول کلل کذوب هو رجلون صادق، کنارش یک استهزائن بنویسن که معنا روشن بشه. یعنی چون انسان با آدم کذوب بگه هو رجلون صادق، از روی تمسخر و استهزای دیگه. مثل این عبارت میمانه که هو رجلون صادق چون استهزائن هست و خطاب به صد کذوب، معناش لیسه به صادقه. ثم جا النصب بعدها نظرن الالمعنا. خب قد کنته به این اعتبار هست، لذا یعنی عبارت از جهت معنا به معنی ما کنته هست. سپس نصب فعل مضارع بعد از این عرض خدمتون قد یا بعد از فا آمده است نظرن الالمعنا. توجه کنن عزیزان، به خاطر نظر کردن به معنا. الان که دوستان یه حرفی در سویتی میخواندن دیگه، میگفتن طلب و نفی باید محض باشه. حالا آیا نفی نفی محض اینجا دوستان به تعریف محضی که ما اونجا عرض کردیم از طلب و نفی اولا دقت بکنن، ثانیا به بحثی که ایشون در صفحه 269 جلد اول مغنی مطرح کرد که مثلا اونجا به مناسبت میشه ازش استفاده کرد که انکار علی ثلاثه، الانکار علی ثلاثه اقسام. گاهی مثلا انکار مستفاد از همزه رو ایشون میگفت ما ازش نمیتونیم استفاده کنیم در استثناء مفرق، اما انکار مستفاد از حل رو گفت میتوانیم. آیا نفی در اینجا در حالی که حل هم وضع برای نفی نشده دیگه، اذا ممکنه لفظی وضع برای نفی نشود اما نفیش بتونیم بگیم نفی صریحه، مثل حل در اونجا، و ممکن است نتوانیم مثل حمزه در آنجا. دقت میکنم عزیزان، این پیشان یا طبیعتا اون مبنا رو نباید قبول داشته باشه که نفی باید نفی محض باشه، یا نفی مستفاد در اینجا رو محض میدانه دیگه. قط علا سلاتت اوجهن. سلامات میفرستن عزیزان. آخرین مفردی که با حرف القاف آغاز میشه قط هست. ایشان میفرماید قط بسته وجه استعمال میشه. استعمال اول ظرف زمانه، استعمال دوم اسم معنای هست، استعمال سوم اسم فعل. اما استعمال اول، نکته اول این که قد در استعمال اول ظرف زمان ماضی است برای استغراق ماضی که باعث دلالت بر جمیع زمان گذشته میشه، استیعاب زمان گذشته. نکته دوم این که این ظرف اختصاص به نفی داره، فقط در کلام منفی استعمال میشه. البته این ظاهر عبارت ایشان است، بعضی از ادبا قائلن که قلیلا در غیر نفی هم استعمال میشود. نکته سوم لغات این استعمال اوله. لغات استعمال اول عبارت است از قطو، قطو، قطه، قطو، قطو، قطو و قط. این قط عرض به خدمتون در وجه اول مبنیست که استعمال اول که عرض کردیم اشهر و افصح لغات، لذا ما اصل رو استعمال چندم میدونیم، لغت چندم میدونیم، لغت اول. خب قد مبنیست دیگه، اولا دلیل بنایش هست قد مشدد، چون اصل در استعمال لغت اول، دلیل بنایش هست دلیل بنایش شباهت تضمنی هست. وقتی شما میگید ما رأیت و زیدن قد تو، ندیدم زید را هرگز، یعنی چه؟ یعنی زید را از زمانی که به دنیا آمده تا الان ندیدم دیگه، استغراق زمان گذشته. حالا به ترجمه من که دقت میکردم معلوم شد که قد تویی که اسم از بذر متضمن چه حروفیست؟ بله، از و تا، از زمانی که به دنیا آمد تا الان. لذا ما رأیت و زیدن قدتون، یعنی ما رأیت و زیدن مر ام خلق الان، از زمانی که خلق شد تا الان، از زمانی که به دنیا آمد مر ام ولد الان آن. لذا قدتون متضمن حروف مر و اله است، تضمن معنوی و حرف داره، لذا معنی شد. خب اصل در بنا چه هست؟ سکون دیگه. چرا در اینجا متحرک شد؟ بله؟ تا اول ساکن است چون مدغم، تا دوم ساکن است چون اصل در بنا سکون دیگه، لذا دو حرف ساکن در کنار یک دیگر قرار گرفتن، خصوصا اینکه هر دو حرف هم مماثل هست. میدانید تلفظ به دو حرف ساکن مماثل مشکله دیگه، لذا به خاطر دفع ارتقاء ساکنین میان دومی رو متحرک میکنه. به چه حرکتی؟ به حرکت ضمه تشبیهن به لغایه، به حرکت کسره به خاطر اصل در ارتقاء ساکنین. اینجا هم که باز مضموم هست همون حرفایی که در مورد اول دادیم، فقط ضمه قاف تبعیت کرده از ضمه تا، تبعیت کرده از اد، عرض به خدمت شما ضمه تا. طبیعتا وقتی که به قطع و به قطع میرسیم دلیل بنا میشود شباهت وضعی، شباهت وضعی، چنانچه در استعمال دومشون همین حرف رو میزنه. اینات بفرمایید دوستان ببینیم عبارت رو به کجا میتونیم برسونیم. قط علا سلاست اوجو، این هم که ما قط میخونیم عنوان رو، ولی این که اصل در استعمال چی بود؟ در وجه اول قطو بود، لیکن قط میخونیم چون ما تا استعمال داریم و استعمال مشترک در هر سه مورد قط خواهیم گفت. در استعمال دوم و سوم ما فقط یه لغت داریم، اونم لغت قط، لذا عنوان رو قط میخونیم. علا سلاست اوجهن، عبارت را دقت کنن، تابلو فعلا پاک نشده دیگه. احدها ان تکون ورف زمان لاستغراق ما مضا، اولی این سلاسه این که ظرف زمان باشد برای استغراق ما مضا، زمان گذشته. و هذهی این قطع در وجه اول به فتح القاف و تشدید طاء مضمومتن فی اصطح اللغات، قاف رو مفتوح بکن، طاء رو مشدد بکن در حالی که این تا مضمومه در اصطح لغات، فصیح‌ترین لغتش قطو هست. فعلا چند لغت خواندی؟ یک لغت، چهار لغت دیگر دوستان طلبشون. و تختص به نفی، اختصاص دارد به نفی، به تعبیر بعضی الا قلیلن که قول الفرزدق فی الامام علی ابن حسین علیه السلام، ما قال لا قد تو الا فی تشهده، لولت تشهده کانت لا او نعم. امام سجاد علیه السلام لفظ لا را هرگز نگفت مگر در تشهد نمازش، و اگر نبود تشهد شهادت به وحدانیت الهی کان لا اون نعم، لاش هم نعم میگردید. اگر لا رو کانه رو معنای ساره بگیریم، سارت بگیریم، کانت لا اون نعم یا میگود نه گفتن او آری. البته میدانید تعابیر تعابیر مبالغی است دیگه، مراد این نیست که حضرت لفظ لا رو نگفته در عمرش، بله خب ما مگر تشهد داریم فقط اذان اقامه مگر نداریم؟ بله اینها روشنه دیگه، دوستان عنایت میکنن. مراد این هست که خب هر کسی به حضرت مراجعه میکرد رد حاجت نمیشد، این معنا مراده. زگاه این تعابیر تعابیر مبالغه، خصوصا درباره بعد از بزرگان هم تعبیر میشه، ظاهر الفاظ اخذ میشه، حتی در عرف هم انسان گاهن میبینه مردم دچار مشکل میشن دیگه، حتی چون با بعضی از ذهنیت ها حتی با مبانی عقلی سازگار نیست بعد از نسبت هایی که میدن دیگه، اینها باید دقت کرد. و بنیت لتضمنها معنا مز و اله، مبنی شده این قطع به خاطر تضمن این قطع معنای مز و اله را که توضیح دادیم. عرض خدمت شما، چرا نمیگه معنای من و اله؟ عجله کنیم یا عجله نکنیم؟ ما گفتیم از و تا دیگه، در مقابل اله معمولا من قرار میدن، حتی در مقابل اله مز هم قرار داده میشه، خوندن دوستان در بحث مز. اما چه اشکال داره بگیم من ان خلقت، از زمانی که خلق شدی تا الان، علت چه هست؟ من فقط زمزمه میشنم یکی دو نفر از دوستان. علتش این است که در این که من حرف جر برای که برای ابتدای غایت بود، آیا در ابتدای غایت زمانی هم استعمال میشود یا نمیشود، اختلاف نظر بود. بعضی ها قبول نداشتن که من ابتدای غایت در زمان به کار بره، لذا ایشون وارد اختلاف نمیخواد بشه، تعبیر رو موز میکنه که درش بحثی نباشه. از المعنا مز ان خلق الان و علا حرکت لعلا یلتقی ساکنان، و برای حرکت به خاطر اینکه التقا نکند دو ساکن که از کلمه تا مدغم از ساکن است، یه تا هم اصل در بنا سکونه. و کانت، دوستان بخوانند، و کانت از زم مرفوع بخوانند یا منصوب، و کانت از ذمته، دوستان تشکیهن رو که میبینن فکر میکنن خبر کانت از ذمته مرفوع میخونن. عرض خدمت شما، چون امتحان شفایی هم دارن دوستان دیگه، اینجا رو باید دقت بکنن. و کانت یعنی و کانت این حرکت ذمه. چرا؟ این تشبیهن دلیله، به خاطر تشبیه به غایات، تشبیهن به غایات. وقت تکسر این یک سطر رو دوستان بذارم بمانه که من باید پنج تا لغت رو از عبارت به دست بیارم، یکی دو دقیقه فرصت می‌خوام. وقت گذشته، وقت تمام علیکم.